أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث اخبار تحلیل رو بنا به تقاضای دوستان خیلی مختصر، خوبه دیگه، خیلی مختصر در حد یکی دو جلسه فقط بالاشاره ازش عبور میکنیم، چون این بحث اگر بخواد به تفصیل مطرح بشه در 20 جلسه نیازمنده، اما ما حالا در حد این که دوستانم خواستن خیلی مختصر ازش عبور میکنیم. یه بهانه‌ای بشه که خود آیون روش کار بکنن و به نتیجه برسن. ما گفتیم اصل وجوب خمس به استناد آیه 41 سوره انفال و روایات زیادی که در مسئله وجود داره به عنوان یه اصل ثابت شده، یعنی وجوب خمس در هر فائده‌ای الا مخرجه به دلیل. در مقابل روایاتی داریم که به عنوان اخبار تحلیل شهرت پیدا کرده. اخبار تحلیل هم جدا از اینکه خودش ضرورت داره مورد رسیدگی قرار بگیره، در مسائل مختلف کتاب خمس مورد استناد قرار گرفته و به استناد این اخبار اساساً بعضی قائل به عدم وجوب اداء خمس شدن، یعنی اصل وجوب را انکار نمی کنن که خمس واجب شده، ولی اخراج خمس به استناد این اخبار مدعی شدن واجب نیست. در مورد این اخبار و با ملاحظه این اخبار به طور کلی چند قول وجود داره. من یه اشاره اجمالی به این اخبار به این اقوال میکنم. در رابطه با اخبار تحلیل اصحاب اختلاف دارن. بعضیا به طور کلی رأساً این اخبار رو کنار گذاشتن و بعضی مطلقا به این اخبار عمل کردن و گروه سوم تحلیل را مختص به بعضی از سور دانستند، جمعاً بین الاخبار دالت علی تحلیل مطلقا و الاخبار نافیت لهو مطلقا. پس به طور کلی موضع اصحاب در رابطه با این اخبار سه موضعه، اکثریت در داخل گروه گروه سومن، ولی کسانی مثل ابن جنید قائل شدند به سقوط خمس مطلقا و اینکه ببخشید کسانی مثل ابن جنید قائل شدن به عدم تحلیل مطلقا و و اساساً خمس را تحت هیچ شرایطی ساقط نمیدونن. بعضی هم قائل به تحلیل شدن مطلقا و از جمله اینها صاحب ذخیره است، ذخیره المعاد، و بعضی بله 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 گفتن اداء خمس مطلقا واجب نیست، یعنی در عصر غیبت مطلقا تحلیل شده. و اکثریت اصحاب به نوعی تحلیل خمس را مختص به یه صورت خاصی دونستن. حالا این که اون صورتی که خمس درش اداء خمس واجب نیست کدام صورته، به حسب برداشتی که از روایات داشتن و وجه جمعی که بین روایات کرده اند مختلفه. حالا اجمالاً اشاره‌ای به اخبار تحلیل می‌کنیم. من ناچارم از توائفی که در اخبار خمس وجود داره فقط بالاشاره عبور کنم، حالا از هر طائفه‌ای یه روایت فوقش ذکر بکنم، بقیهش رو خودتون برید مطالعه کنید. اخبار تحلیل یعنی اخباری که در رابطه با اداء و اخراج خمس وارد شده چند طائفه است. یه طائفه از اخبار خمس را مطلقا برای شیعه حلال کرده بدون هیچ قید و شرطی. خود این طائفه چند قسمه. در یک قسم از این اخبار تعلیل برای تحلیل هم ذکر شده. از جمله روایاتی که در این قسم میتونیم قرار بدیم روایاتی هستند که صراحت در تعلیل ندارن اما به نوعی اشعار به تعلیل برای تحلیل دارند. حالا همه اینها تحت همین قسم، یعنی اون قسم از روایاتی که به نوعی تحلیل خمس را به نحو مطلق بیان کرده و درش علت ذکر شده. قسم دوم روایاتی است که البته این که میگیم تحلیل خمس توجه داشته باشید، تحلیل خمس گاهی به خصوص خمس تحلیل تعلق گرفته، گاهی تحلیل به حق ائمه متعلق شده که شامل خمس هم میشه، چون حق ائمه منحصر در خمس نیست. بنابراین گاهی بالخصوص تحلیل نسبت به خمس واقع شده، گاهی تحلیل به نحو عام شامل حقوق اهل بیت، حق اهل بیت که قهرن خمس را هم در بر میگیره. قسم دوم روایاتی است که درش تحلیل خمس مطلقا صورت گرفته یا تحلیل حق صورت گرفته، ولی تعلیلی درش ذکر نشد. پس طائفه اولا روایاتی است که تحلیل به خمس یا به مطلق حق متعلق شده، حالا یا مع تعلیل یا من دون تعلیل. طائفه دوم روایاتی است که به نوعی تحلیل خمس مقید به قید و شرطی شده. حالا این که اون قید یا شرط چیه، این به حسب این روایات فرق میکنه. این روایات تعدادشون کمه، البته به نوعی قابل حمل و توجیه هم هستن که ما نهایتاً اینها رو هم براش چاره‌ای باید بیندیشیم. و طائفه سوم روایاتی است که دال بر عدم تحلیل و اباحه است مطلقا. مجموعاً دستبندی روایات خمس به این نحوه که ما سه طائفه داریم. در همه اینها البته تحلیل خمس نسبت به شیعه است، یعنی متعلق یا مخاطب این تحلیل ذکر شده که ما این رو برای شیعیانمون حلال کردیم، نه اینکه مطلقا این فرع یا این تکلیف به طور کلی ساقط بشه. اما از طائفه اولا، یعنی روایاتی که خمس را تحلیل کرده به شیعه مطلقا بدون قید و شرط، قسم اولش اونیست که خمس درش تحلیل شده و علت هم همراهش ذکر شد. خب روایات چون مختلفه، بعضی از این روایات سندن ممکنه محل اشکال باشه، اما روایات صحیح السند هم در اینها وجود دارن. روایات زیاده، شاید 10-15 روایت، 7-10 تا حداقل روایت در این قسم میشه ذکر کرد. از جمله روایتی که از زراره از امام باقر علیه السلام نقل شده، انه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان امیر المؤمنین حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیتیب مولدهم وسائل جلد 9 صفحه 550 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 15. همچنین در روایتی از محمد ابن مسلم ان احدهما نظیر همین مسئله ذکر شده. بعد در یه، من خیلی نمیخونم روایت ها رو، فقط این جمله رو تو این روایت داره، فقط طیبنا ذالک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتذکو اولادو. خب طیب الولاده یا تزکیه اولاد و نسل، عرض به حضور شما یا در بعضی تعبیرات این که نسل گرفتار قبص و بدی نشه. عرض به حضور شما اینا عمدتاً علتی است که برای تحلیل خمس ذکر شده. اینم در کتب اربعه، از کتب اربعه در کافی، تهذیب، استبصار هر ستا ذکر شده. در وسائل هم جلد 9 صفحه 545 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 5. این روایت ها البته عرض میکنم اجمالا بحث داره، قرار ما بر این نیست که اینجا این روایت ها رو تفصیلا واردش بشیم، چون خیلی جای گفتگو داره. توی بعضی از روایات تحلیل شده حق اهل بیت به عنوان این که بالاخره شامل خمس هم میشه، اینجا قابل ذکره و تعلیل هم درش آمده. از جمله روایت حارث ابن مغیره نصری. حارث دو تا روایت داره در این رابطه که حالا این دو تا متفاوت هم هست، اما این به اصطلاح تحلیل به خصوص خمس متعلق نشده، بلکه به حق اهل بیت متعلق شده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لك فیها حقا. پس به خمس نیست. قد علمت ان لك فیها حقا. قال فلم اهللنا اذن لشیعتنا الا لتتیب ولادتهم. اینم در تهذیبم آمده، اما وسائل جلد 9 صفحه 547 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 9. خب اینا در قسم اوله، دو تا روایت ما سه تا روایت خوندیم. قسم اول که یا تحلیل خمس شده یا تحلیل حق شده که شامل خمس هم هست و تعلیل هم درش ذکر شده. همطور که گفتم بعضی هم به صراحت تحلیل درش بیان نشده، اما اشعار به تحلیل داره. مثلا مثل این صحیحه فضلا، یعنی ابی بصیر زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه، هلک الناس، میفرماد هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا الا و ان نشیعتنا من ذالک و آبائهم، ان نشیعتنا و آبائهم فل فی حل. خب اینجا تصریح به تعلیل نشده، اما اشعار به تحلیل داره. اینم در تهذیب و استبصار آمده، در وسائلم جلد 9 صفحه 543 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 1. قسم دوم روایات، حالا من از هر کدوم اینا یه روایت خوندم، هر کدوم چند تا روایت داره. قسم دوم روایاتی است که تحلیل کرده خمس را یا حق را بدون تعلیل. این هم باز درش یه روایتی از روایت دیگری است از حارث ابن مغیره و از بعضی ها که نسبت به مثلا بعضی از اینها اشکالاتی شده از جمله از داوود ابن کثیر رقی که خب این محل اختلاف، بعضی ها او را ضعیف میدونن. اما مفاد این روایات تحلیل خمس یا تحلیل حق و تعلیلی هم درش ذکر نشد، اینکه چرا حلال شده بیان نشد. منتها در این قسم از روایات عمدتاً کسانی مثل داوود کثیر رقی یا معل بن خنیس از حضور شما اینا هستن که خب اینا راجع بهشون بحث و گفتگوست. اینا همه در طائفه اول. اما طائفه دوم روایاتی هستن که یه قیدی یا شرطی، حالا به حسب نظر بدوی ها، اینا ما بعدن باید در بارش بحث کنیم، اما ظاهرش اینه که اینا به نوعی مقید شده، تحلیل درش مقید شده به یک قید و شرطی. از جمله حالا مجموعه من قیودی که در این روایات ذکر شده 3-4 تا قیده. یک قید اعواز و احتیاج در یه روایت، یه جا قید اون اموالی که از اعمال ظالمین نصیب اینها میشه، در یه جا از نظر اندازه مقید شده، مثلا نصف خمس تحلیل شده. یه قیدی هم که باز تو بعضی روایات هست، تو روایت اینه که مثلا در شرایط خاص اون زمان، حالا یا شرایط اسرت و مشقت بوده یا تضییقاتی که به اصطلاح یعنی اسرت مالی بوده یا تضییقاتی که نسبت به ائمه وجود داشته. مجموعا تو این طائفه 4 تا روایت، 1 صحیحه علی ابن مهذیار در یه روایتی است که طبق این روایت، من فقط آدرسشو میدم خودتون برید بخونید، تحلیل خمس مقید به قید اعواز شده که امام باقر در یک نوشتن من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. امام جواد، بله، من عوضه شیء من حقی فهو فی حل. این در تهذیب آمده، در وسائلم جلد 9 صفحه 543 باب 4 من ابواب الانفال حدیث 2. خب اینجا حلیت حق ائمه مقید شده به چی؟ این که اداء این حل، اداء این حق موجب اعواز و احتیاج بشه. لازمش اینه که خب اگر اعواز و احتیاج نباشه اینا در حلیت نیستن. چی؟ نشد؟ نه، چرا نمیشه؟ شما الان اینایی که میرن خمس میدن از معونه سنشون اضافه میاد، ولی خیلی گرفتاری ها دارن که بله؟ بله، کلی گرفتاری دارن که میخواد جهیزیه بخره دیگه، ساده ترینش الان مثلا میخواد سال آینده جهیزیه بخره، یا به قول آقا میخواد خونهش یه خورده بزرگتر کنه. ببینید بحث رو نکشونید به این، الان بحث ما این نیست، اصلا هم اینجور نیست، کاملا هم شما یا هنوز در معرض وجوهات قرار نگرفتید برید یا بگیرید، اگر در معرض قرار میگرفتید اینو کاملا براتون گفت قیاسات و همه هاست که میشه. در یعنی پرداختنش، آره بله دیگه، مثل میگم کسی که الان میخواد جهیزیه تهیه کنه، خب این جهیزیه الان این خمسو بده نمیتونه چند وقت دیگه بره جهیزیه بخره، همین دیگه. این به هر حال باعث میشه که یک زیغی در اموالش پیدا بشه، محدودیتی پیدا بشه. نه خیلی خوب، نه احتیاج، نه همه که احتیاج نه، پس عرض بود رو شما احتیاج به این معناست که دیگه اگر بخواد این رو بده این گرفتاری داره، براش سخته، تو مضیقه میفته، مجبوره بالاخره از بعضی کاراش بزنه. روایت دوم که قید دیگری درش ذکر شده، روایت یونس ابن یعقوبه که شبیه همین روایتی است که از حارس خوندیم، از حارس بود این روایت، نه علی ابن مهدی، نه نه این روایتی که نه نه بحث اعواز نبود، اونی که الان خوندیم که من علم دارم که ان لنا غلات و تجارات هموالا، هم حارث بن مغیره بود دیگه. بله روایت دیگه از یونس بن یعقوب که تو این روایت باز این تعبیر اومده که جوئل تو فداک تقع فی ایدینا الارباح و الاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا ان ذالک مقصرون، فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم. خب این در واقع قیدی است، این رفع تکلیف، رفع لزوم اداء خمسه، اما به ذالک الیوم مقید شده. حالا این ذالک الیوم یا منظور یوم اسرت و مشقت و سختی و تنگدستی مالی است یا نه روزی است که به هر حال یه تضییقات سیاسی و اجتماعی بوده و ادایش با یه مشکلاتی همراه بوده، ممکن بوده مثلا تمکن مالی هم داشته برای اینکه بپردازه، اما با توجه به محدودیت هایی که برای ایصال خمس بوده این منجر به این میشد که یه مشکلاتی برای ادا کنندگان این حق پدید بیاد. ازا امام فرموده ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، اگه احتمال اول باشه میشه بر وزان خبر علی ابن مهزیار، اگر احتمال دوم باشه این خودش یه به اصطلاح قید دیگریه که عبارت هست از این که این مقید بوده به همون عصر، فقط در اون دوران که شرایط به اصطلاح عمل به این واجب دینی فراهم نبوده به اصطلاح تحلیل شده. این میشه مربوط به یک عصر و زمان خاص، یعنی همون عصر ائمه‌ای که در یک تضییقاتی به سر می‌بردن. یه روایتی هم از ابی حمزه ثمالی است که این روایت نه آدرس اینو من نگفتم، وسائل جلد 9، همون آدم اینا عمدتاً در همون باب 4 از ابواب الانفال صفحه 545 باب 4 من ابواب الانفال حدیث 6. یه روایت هم چیا؟ ابی حمزه سومالی نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام. اینم در وسائل جلد 9 صفحه 539 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 4. در تهذیب و استفسار هم البته این روایت نقل شده. خب این ظاهرش این است که خب این تحلیل شده نسبت به کسی که ائمه بر او تحلیل بکنن، یعنی تحلیل مختص به من حللوه، کسی که ائمه براش تحلیل بکنن، اونم نسبت به چیزی که از اعمال ظالمین به او برسه. مثلا اموالی است که از دستگاه ظلم و جور به او رسیده، پس این دیگه در حقیقت میشه تابع مورد خاص که ائمه تحلیل بکنن. یه روایتی هم که باز قبلا خوندیم، روایت ابی حمزه نمیدونم تو اون طوائف قبلی بود نخوندیم ظاهرا، این که در اون روایت تحلیل صورت گرفته ولی در صدرش اشاره به 3 سهم از سهام ششگانه خمس شده، یعنی که انه تحلیل متضمن تحلیل مختص به نصف خمسه، از نظر مقدار مقید شده. پس یا قید اعواز یا قید شرایط خاص در زمان بعضی از ائمه است یا قید اشخاص خاصی که ائمه بر اونها تحلیل کردن یا نصف خمس تحلیل شده، اینا مجموعاً روایاتی است. این آخری هم آدرسش اینه، وسائل جلد 9 صفحه 552 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 19. طولانی روایتشه، حالا خودتون برید مراجعه بفرمید، یه خورده زحمت به خودتون بدید. حالا عرض به حضور شما، حالا من یه زحمتایی براتون دارم، انشاءالله یواش یواش شروع میشه. حالا عرض به حضور شما چی؟ خیلی خوب، پس اگه رحمت هرچی بیشتر باشه بهتره. بله که اونو بعید میدونم من. چی؟ یه لیوانشو کی برد؟ این دوتا بود، یکیشو کی برد؟ من بعد اومدی دوباره بردی یا از اول بردی؟ های احسن مال این بود، مال این کار، نه مال اصل آوردن این.
نه مال اصل آوردن بود، بعدش برای خودش برداشت.
نه این من تعجب کردم احسنتی که آقایون گفتن چرا حال خوب اینو دارم این خارق العاده همینه، دوتا بیاره یکیشو برداره ما نفهمیم کجا برده. نه حالا اون که مزاح میکنم، از طایفه سوم یعنی روایاتی که دال بر نفی تحلیل مطلقا، اینم چندین روایت. اینو فقط من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، منظور ما از روایات نافی تحلیل این به اصطلاح مراد روایاتی که دال بر وجوب خمسه نیستا، چون دو تا مسئله داریم ما، یه سری روایات داریم که دال بر وجوب خمسه، اون روایات ما اینجا الان جزء طایفه سوم ذکر نمی کنیم، اصلا عنوان و تعبیرش هم اینه، روایات دال بر عدم تحلیل خمس. روایات دال بر عدم تحلیل خمس غیر از روایاتی است که دال بر وجوب خمسه. به عبارت دیگه تو بعضی از کتب تعبیر به اصطلاح خاصی در موردش به کار بردن، روایات دال بر تشدید خمس، این تعبیر تو بعضی روایات آمده، روایاتی که به اصطلاح امر اداء خمس و اخراج خمس درش تأکید شده. این غیر از اون روایاتی است که مثلا به نحو عادی وجوب خمس رو ثابت کرده، اونا رو ما به اصطلاح اینجا منظورمون نیست. مثلا تأکید کرده به ایصال خمس علل امام، دقت فرمودید. اما از این روایات هم چندین روایت هست که حالا اشاره به یکی دو تا روایتش میکنیم، از جمله روایتی است که در توقیع شریف وارد شده، در حالی که ابتداعا هم این مطلب بیان شده و سؤالی هم نبوده که در پاسخ به یک سؤالی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، این عین توقیع، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من استحل من مالنا درهمن. دقت فرمودید، با این تأکید وارد شده. یا بله اینا رو ببینید، ما الان هنوز بررسی نکردیم، ما اینا همه باید، اینا روایاتی است که تو این طایفه ذکر شده، یعنی قائلین به عدم تحلیل به این روایات استناد کردن، اینا دلالتاش استدلال به این روایات، اینا همه جای بحث داره که حالا این استحل من مالنا درهمن، این حالا ما حتما به ذهن شما آمده، این استحل یعنی مثلا ما در پاسخ میگیم، یعنی معتقد بشه به این که این حلاله، درست فرمودید. حالا این روایتی است که به اصطلاح تو در مجموع توی این روایات تو این دستبندی ها به هر حال نافی تحلیله، مقابل اونو قرار میگیره. یا آدرسش وسائل جلد 9 صفحه 536 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 5، در من لا یحضر هم این روایت آمده. روایت دیگه از ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث که ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. اینم وسائل جلد 9 صفحه 487 باب 2 از ابواب وجوب خمس حدیث 5. باب 3 از ابواب الانفال حدیث 5. بله؟ حالا ببینید حالا اینا همه ما فعلا داریم نقل میکنیم وجوه جمع اینا، این فعلا میگیم ما این روایت رو داریم، ببینیم باید چه کار بکنیم با اینا. ما حالا برای اینکه اتفاقا بخوایم به اصطلاح دستبند بخوایم جمع بکنیم، باید همه این روایت رو ببینیم. دقت فرمودید چی؟ باب 3 از ابواب الانفال بیارید شما. حدیث 5 نیست؟ قبلش 4ش گاهی تو نوشتنی به خودم اشتباه میکنه. نه اینا همه آدرسایی که من دادم به وسائلای آل البیت سی جلدی هست. خب الان خیلی خوب تو با... حالا اینو باید مراجعه کنید. حالا این ممکنه تو آدرس من مثلا یه حالا باب 3 رو نوشته باشم یا 2 بوده یا 3 بوده، این خیلی مهم نیست. ها خیلی خوب دیگه، حالا 5 و 8 مثلا یه جوری بوده که احسنتون باریکلا. عرض به حضور شما روایات دیگری هم هست، از جمله مثلا نوشته ای که از ابی جعفر علیه السلام از علی ابن مهزیار نقل شده. روایت قبلا هم داشتیم، روایت طولانی هم هست که امام اینجوری فرمودن نوشتن من کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حینن. یعنی تأکید بر این که اینو باید به وکلای من برسانن و اگرم کسی دور منزلش به اصطلاح به وکلای من دسترسی نداره، این باید بنا رو بر این بگذاره و قصد بکنه که ولو بعد از یه مدت این رو ایصال بکنه، حالا یا به من یا به وکلای من. خب ببینید با این شدت تأکید بر ادای خمس شده. اینم وسائل جلد 9 صفحه 501 باب 8 از ابواب و وجوب الخمس حدیث 5. خب ببینید ما الان مواجهیم با 3 طائفه روایت. طائفه اولا باب 8 از ابواب وجوب خمس. طائفه اولا دال بر تحلیل است، تحلیل خمس لشیعه مطلقا، حالا یا مع ذکر تعلیل یا من دون ذکر تعلیل. طائفه دوم تحلیل خمس است مقیدن به قیدن خاص، حالا در این که اون قید چیه ملاحظه فرمودید اختلافاتی وجود داره. و طائفه سوم دال بر نفی تحلیله، دال بر عدم تحلیله، یا به عبارت دیگر بر تشدید، دال بر تشدید خمسه. خب حالا این روایت رو باید چگونه جمع کنیم؟ چیا؟ درسته. اتفاقا حالا یکی از به اصطلاح مسائلی که مهمه همینی که تو بعضی روایات الان یقوم قائمونا داره. اونا را باید با کاملا بررسی کنیم. ما در مورد همین روایت انما انصفناکم انکلفناکم ذالک الیوم اصلا یه احتمال سومی رو مطرح میکنیم غیر از این دو احتمالی که گفته شده. این روایت رو، این سه طایفه رو ما گفتیم. شما برید از هر طایفه ای دو سه تا روایت دیگه هفته آینده هر کدوم با این تقسیم بندی که من کردم برید بگردید، هر کدوم حداقل دو تا روایت دیگه غیر از اینایی که من گفتم. تمام روایت این بابو باید ببینید. نه خیر، منو خیلیش هم نگفتم. غیر از اینایی که من گفتم، از هر کدوم، حالا غیر از طایفه دوم، چون طایفه دوم تقریبا همشو گفتم، از طایفه اول و طایفه سوم، طایفه اول هم دو قسم داشت این طایفه، حالا دوتا نه یکی، از هر کدوم یه روایت همه به اصطلاح انشالله یادداشت بفرمایید میارید. این یک. دوم، خودتون تحلیل بکنید که به نظر شما چجوری میشه بین این روایات جمع کرد. هر دوتا رو جدی من هفته دیگه میبینم و مورد سوال قرار میدم.
این مورد سوم که فرمودید حجم خوبی نداره، چون فرمودید
این مطالبتون رو بنویسید. ببینید اینا همه، ما اول دو تا مسئله است مخلوط نشه. ما گفتیم اصحاب سه گروه هن. ما هر دو رو گفتیم، هم نفرمودیم، هم گفتیم اصحاب سه گروه هن، هم گفتیم سه طایفه روایت داریم. اینا با هم مخلوط نشه. اون سه گروهی که میگیم عرض به حضور شما، هر کدومشون باشن باید بین این روایات بالاخره جمع بکنن یه جوری. یعنی اگه اونی که مطلقا روایت تحلیل رو میذاره کنار باید توجیه و دلیل بیاره، اونی که به عدم تحلیل عکس کرده اون باید دلیل بیاره. ما دو تا نکته گفتیم، یک این که اصحاب سه گروه هن، یکی این که عرض کردیم سه تا اونو گذاشتیم کنار. در بد و عم گفتیم کلن نظر اصحاب اینه، اونو گذاشتیم کنار. حالا گفتیم سه طایفه روایت داریم. پس تکلیف شما برای هفته آینده دو تا مسئله شد: یک، برای هر کدوم از اینا روایت اضافه کنید; دو، نظر خودتون رو راجع به جمع بین این روایات بفرمایید. خداحافظ شما.